به نام خدا و با سلام به شما خانم ها و آقایان، جلسه هشتم شرح مثنوی رو آغاز میکنیم. در جلسه پیش گفتیم که این شوق و شوری که به صورت ناله در نی تجلی میکنه در حقیقت همین مفهوم ناله نیست که ما در جهان مادیمون میشناسیم. این یک ناله آتشناک است، ناله‌ای هست که می سوزونه و انسان رو در خیشتن خیش می میرانه و بعد به تکامل می رسونه. نام این ناله آتشناک عشق هست. مولوی در بیت نهم همین رو میگه، میگه آتش است این بانگ نایو نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. در حقیقت آنچه سبب حرکت و تکامل ماده است عشقه. حالا ببینیم این عشق چیه؟ این کلام منحصر به فرد مولوی در کلیات شمس به نام عشق چیست؟ در اغلب اشعار و نوشته های عارفانه و عاشقانه عشق و آتش دو واژه همزاد هم هستند. به نظر می‌رسد که اینها همیشه همراه هم هستند و همزاد هم هستند. فقط چند نمونه از حافظ و مولوی و دیگران رو اینجا برای شما می‌خونم. مولوی می‌گوید مرا عاشق چنان باید که هر باری که برخیزد قیامت‌های پر آتش زهر سویی برانگیزد. در جای دیگه می‌گوید ما آتش عشقیم که در موم رسیدیم، چون شمع به پروانه مظلوم رسیدیم. حافظ میگوید در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. فخرالدین عراقی هم میگه از زان شعله که از روی بتان حسن تو افروخت، زان شعله که از روی بتان حسن تو افروخت، جان همه مشتاقان در سوز و گداز است. و یا عماد خراسانی می سراید عشق آتش بود و خانه خرابی دارد، پیش آتش دل شمع و پر پروانه یکی است. می بینید در همه این ابیات این پدیده عشق است که وقتی ظاهر میشه آتش میزنه. در واقع عشق پدید آورنده آتش تلقی شده. چه چیزی سبب این همراهی و همزادی عشق آتش است؟ صرف نظر از این که آتش گرمی بخش و سوزنده است و عشق هم چنین خاصیتی داره و تن و روان عاشق رو گرم و سوزان میکنه و همین وجه تشابه ممکن هست سبب پیوستگی آنها شده باشه، به گمان ما چند علت دیگه نیز میتونه این پیوستگی عشق و آتش رو ممکن بکنه. یک، اولین علت در همراهی دو مفهوم عشق و آتش شاید بیقراری آتش باشه، یعنی حالت بیقراری آتش باشه. شعله های بیقرار آتش نشانه حرکت هست، نشانه پویایی است. همانطور که عاشق هم بیقراره و هم پویاست، آتش هم مانند عاشق قرار آرام نداره و مدام پیچانه. مولوی در همین زمینه میگوید پیش حق آتش همیشه در نام، همچه عاشق روز شب پیچان مدام. دومین علت میتونه این باشه که عشق و آتش دو پدیده‌ای هستن که روی به آسمان دارن. پیشتر توضیح دادیم که در گذشته اعتقاد داشتن که زمین از چهار عنصر خاک، آب، هوا یا باد و آتش تشکیل شده. زمین رو به پیازی تشبیه میکردن که چهار لایه داره و میگفتن لایه درونی زمین از خاک تشکیل شده، لایه دوم از آب، لایه سوم از هوا و آخرین لایه که به آسمان میرسه از آتش تشکیل شده، یعنی روی به آسمان داره، از آتش تشکیل شده. از اونجایی که تصور می‌کردند و امروز هم شاید تصور بشود که بارگاه خدا و بهشت در آسمانه، پس ظاهراً گمان می‌شد که این تنها پدیده مادی یعنی آتش که مرز زمین و بهشت بارگاه خداوند است، میتونه واسطه جهان مادی و عالم بالا باشه. به این سبب آتش مقدس فرض میشد. و از سوی دیگه از اون جایی که مفهوم عشق هم چنین ویژگی داره، یعنی عشق هم یک پدیده روحانی است که در وجود یک پدیده مادی یعنی انسان نشسته، میتوانه واسطه و مرز جهان مینوی به جهان ماده باشه. به نظر میرسه که وجه تشابه این دو پدیده سبب پیوستگی اونها با هم شده باشن. سومین علت شاید در این نکته نهفته باشه که میدیدند آتش تنها عنصری در طبیعته که ماده سخت رو تبدیل به یک پدیده اثیری ناپیدا و فرم ناپذیر یعنی شبیه روح میکنه. شاید گمان میکردن آتش ماده را به روح مبدل میکنه. از آنجایی که عشق نیز یک پدیده روحانی شمرده میشد که عارض یک وجود ظاهرا زمینی و مادی مثل اینشون انسان میشه و او را سراسر عواطف و احساسات روحانی میکنه، به نظر میرسه این وجه تشابه سبب پیوستگی دو پدیده آتش و عشق شده باشه. چهار و سرانجام مهمترین علت همزادی آتش و عشق در این نکته نهفته است که آتش خاصیت نابود کردن ناخالصی ها رو داره. میدونید وقتی که میخوان طلا رو ناب به خالص کنن در آتش میگدازند، آتش ناخالصی ها رو می سوزنه و زر ناب به دست میاد. زر ناب در عرفان و ادبیات ما اغلب به خلوص و معنویت ناب گرفته شده و برای نمونه فقط یک مورد از غزلیات شمس رو اینجا می خونم براتون. می گوید چه خوش است زر خالص چه به آتش اندر آید، چه کند درون آتش هنر و گوهر نمایی. مگریز ای برادر تو ز شعله های آذر، ز برای امتحان را چه شود اگر درایی. به خدا تو را نسوزد رخ تو چو زر فروزد، که خلیل زاده ای تو ز قدیم آشنایی. میدونین که حضرت ابراهیم خلیل الله وقتی بت‌های قوم خودشو شکست، به دستور نمرود در آتش افکنده شد، ولی آتش به فرمان خدا بر او سر شد و پس از چندی با شگفتی دیدن که ابراهیم صحیح و سالم از درون آتش بیرون آمد. در واقع این داستان سمبولیک میخواهد بگوید که چون ابراهیم زر خالص و ناب بوده و هیچ ناخالصی نداشته، آتش نتونسته در او اثر کنه. چرا؟ برای اینکه عشق او به خدا عشق ناب و خالص بوده. پس برای محک زدن عشق انسان باید در آتش بره. عشق آتشین عشقیست که ناخالصی در اون وجود نداره. با این توضیح حالا وقت آن است که به یکی از بنیادی ترین مفاهیم مولوی یعنی عشق برسیم. عشق مهمترین پایه عرفان از جمله عرفان مولوی. وقتی کلیات شمس و مثنوی رو میخونیم میبینیم مولوی مخصوصا در کلیات شمس سریت ابیات شمس درباره عشق هست. حالا ببینیم از نظر مولوی تعریف عشق چیست؟ آیا عشق رو میشه تعریف کرد؟ مولوی میگوید نه، عشق قابل تعریف نیست. صدها بیت در این زمینه داره که فقط چند بیت آن رو اینجا براتون میخونم. هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل گردم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان زان خوشتر است. چون قلم من در نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. در جای دیگه میگوید در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریایی است قعرش ناپدید. قطره های بحر را نتوان شمرد، هفت دریا پیش آن بحری است خرد. عشق در گفت و شنود انسانی نمی گنجه، یعنی تعریف کردنی نیست. میگوید مانند دریایی است عظیم که همه دریاهای عالم، یعنی هفت دریا، پیش اون دریای کوچک به نظر میاد. گویی این دریا قعری دارد که هر چه در این دریا جستجو کنی سرگردانتر از پیش خواهی شد. چرا اینطوره؟ برای اینکه عشق با کلام و ابزار سخن تعریف کردنی نیست، تجربه کردنی است. البته این فقط عشق نیست که نمیتوان آن رو تعریف کرد. خیلی از مفاهیم همینطور هستند. مثلا درد، کجا میتونیم درد رو با کلام تعریف بکنیم که دیگری این درد رو نکشیده باشه بفهمه؟ اینها رو مفاهیم انتزاعی میگویند. ببینیم مفاهیم انتزاعی چیه. بگذارید یک کمی درباره مفهوم انتزاعی صحبت بکنیم. شما قطعا میدونید که لغت مفاهیم جمع مفهوم است و معنی آن این هست که چیزی به فهم ما در بیاد. وقتی لغت سیب رو میشنویم میفهمیم که یک میوه است به این شکل و شمایل و بقیه خصوصیاتی که مربوط به خودش هست. چیزهایی در پیرامون ما هست که ما میتونیم با حسهای خودمون اونها رو بفهمیم. مثلا وقتی نام همین میوه سیب رو میشنویم، چون چشم ما قبلا اون رو دیده، برای ما مفهوم میشه که چیه. یا این میز که لمس میکنیم و یا صدایی که الان شما میشنوید، صدای منو، و میفهمین اینها رو از طریق حس شنوایی خودتون میشنوید. و همینطور هست هرمی اون چیزی که درباره حسامون هست، یعنی در واقع این چیزها در جهان خارج از ما یک مابعضاهایی دارند که برای ما قابل تشخیص میشن. اینا رو میگویند مفاهیم عینی. توجه کنین که عین یعنی چشم. پس مفاهیم عینی باید چیزهایی باشه که فقط با حس بینایی ما قابل فهم باشه. خب اگه اینطوره، چرا مثلا صدای کسی رو که قابل دیدن نیست بلکه قابل شنیدن میشنویم، بعد اسمش رو میذاریم مفهوم مثلا عینی؟ پاسخ این هست که حس بینایی ما قوی تر از همه حسهای ما هست، گویی شامل همه حسهای دیگر هم میشه. به هر روی آن چیزهایی رو که ما در جهان خارج از خودمون با حواس خودمون درک میکنیم مفاهیم عینی نام دارن. اما چیزهای دیگه‌ای در جهان ما هستن که ما نمیتونیم با حسهامون اونها رو بفهمیم، بلکه با عوارض اونها میبینیم، میشنویم، حس میکنیم. به طور مثال در ما پدیده‌ای وجود داره به نام هوش. خب این هوش چیه؟ کجا میشه هوش رو دید؟ کجا میشه هوش رو لمس کرد؟ هوش چیزی نیست که ما بتونیم با حسهای من درک بکنیم. پس از کجا میفهمیم که چیزی به نام هوش در دنیای ما وجود داره؟ پاسخ اینه که از رفتار هوشمندانه از انسانهای باهوش. همینطور عقل رو در نظر بگیرین. در جهان ما عقل وجود نداره، یعنی محسوس نیست، اما میدونیم که یک چیزیست به نام عقل. عقل چیزی نیست که ما بتونیم اونو درک بکنیم. از رفتار عاقلانه یک انسان عاقل هست که حکم میکنیم چیزی به نام عقل وجود داره و بسیاری از این مفاهیم. پس خود این مفاهیم هوش، عقل، دادگری، اخلاق و امثال اینها در خارج ذهن ما وجود ندارند. این مفهوم در ذهن ما هستند. در خارج از ذهن ما انسان‌های باهوش، عاقل، دادگر و اینها وجود دارند. یعنی ما یه مقدار رفتار و خلقیات و عوارض عاطفی در یک انسانی رو می‌بینیم یا در عده‌ای از انسان‌ها می‌بینیم که شبیه هم هستند. مثلا دیدیم که عده‌ای هستند که خیلی سرعت انتقال دارن، حافظه خوبی دارن، هر مشکلی رو به سرعت حل می‌کنن و امثال این خصوصیات روانی. ما این مختصات را از آنها منتزع میکنیم، یعنی جدا میکنیم، به اسمش رو میذاریم هوش. پس هوش یک مفهوم انتزاعی یعنی جدا شده است. بر این اساس است که هر کس چنین رفتار خلقیات روانی داشت میگیم آدم باهوشی، یعنی باهوش، هوش رو میفهمیم. پس مفهوم انتزاعی به طور مستقل برای ما قابل فهم نیست، بلکه باید در انسانی تجلی پیدا بکنه تا ما بتونیم اونو بفهمیم. عشق هم همینطوره. عشق یک مفهوم انتزاعیه، یعنی همونی که مولوی میگه عشق تعریف کردنی نیست. ما مفهوم عشق رو فقط از عاشق میتوانیم درک کنیم. اتفاقا موضوع عشق فهمش از موضوع هوش و عقل دشوارتره، زیرا مثلا یک انسان کمهوش یا کودن نمیتونه نقش یک آدم باهوش رو بازی کنه، یا یک آدم کم عقل اگر ادای انسانهای عاقل رو در بیاره فورا معلوم میشه. اما مسئله عشق اینطور نیست. خیلی ها هستن که ادای عاشقها رو در میارن. اون وقتی که عاشق قلابی چنان نقش بازی میکنه که کمتر کسی قادر به تشخیص اون هست. پس عشق تعریف کردنی نیست و باید با آن زندگی کرد، تجربه کرد و فهمید که عشق چیست. هرچی تعریف عشق رو بکنید، کسی که عاشق نشده نمیتونه بفهمه که شما چی میگین. یعنی واژه ها و کلام انسانی قادر به تعریف کردن اون نیستن. این است که مولوی میگوید چون قلم اندر نوشتن میشه تافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. یا جای دیگر میگوید شرح عشق ار من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد و ناتمام.